هرچند مادرش نشانه های پدر را به او داده بود، اما وقتی رستم را از دور دید باورش نیامد چنان پهلوانی پدرش است. برای همین نام آن را از هجیر پرسید تا او بگوید رستم است. اما سرنوشت گونه دیگر قرار بود رقم بخورد و خواست خداوندگار همان گونه می شود که او می خواهد. پس سهراب دوباره دست گرداند و اشاره به گوشه های سپاه ایران نمود و به هجیر گفت او کیست که اطرافش سواران بسیار هستند و پیلان آماده در برش ایستاده و در کنار سراپردش ناله های شیپورهای جنگی گوش فلک را کر کرده، همان که بر روی درفشش گرگی کشیده؟ هجیر پاسخ داد او فرزند گیو پهلوان است و بزرگترین جنگ جوی گودرزیان. سهراب دستش را به سوی چپ سپاه ایران برد و از هجیر پرسید آن سوی لشکرگاه یک پرد سرای سپید میبینم که از پارچه های گرانبهای رومی است و پیشا پیش سراپردش سواران ایستادند و شمشیر دستان از هزار بیشند، همانجا که سپرداران و نیزداران به مانند لشکری جمع شدند، همان سپهداری که به روی تختی از آج فیل نشسته که چوبش از درخت ساج است، همان که از تخت روانش پارچه های ابریشمی فرو افتاده و بیکران غلام در برابرش ایستاده، او کیست؟ هجیر پاسخ داد او فریبرز است، فرزند پادشاه ایران. سهراب باز دستش را در سپاه ایران چرخاند و به هجیر گفت آن سراپرده سرخ و زرد و بنفش که چندین درفش بر سراپردهش است، اما درفشی که در پیشا پیشش است نقش پیکر گراز دارد و بالایش ماه زرین است، او کیست؟ هجیر پاسخ داد او گرازه است که در جنگ مانند شیر میماند، بسیار هوشیار و از پسران گیو پهلوان است که هیچگاه از درد و سختی گلایه نکرده است. مراد سهراب از این پرسش ها آن بود که پدرش را بیابد، اما هجیر نشان رستم را نگفت. باری آدمی می اندیشد که اوست که رخدادهای جهان را می سازد، اما همه رخدادها از پیش ساخته و مقرر شده و کسی که آنها را برساخته جهاندار بی همتاست. سهراب باز دلش آرام نشد و روی به هجیر کرد و دستش را سوی سراپرده رستم برد، همان سراپرده سبز و مرد بلند قامت که اسبی بزرگ داشت که کمندش را برار اسب تاب داده بود. باز پرسید این مرد گفتی چیست؟ هجیر باز سخن راست را نهان کرد و به سهراب گفت شما به دنبال چه هستید ای پهلوان؟ من اسم آن مرد چینی را نمی دانم. سهراب به هجیر گفت این داد و عدل نیست، تو از همه گفتی اما نام رستم را نیاوردی. مگر نگفتید او پهلوان جهان است؟ مگر جهان پهلوان در میان سپاهیان مخفی می گردد؟ مگر نگفتید که او بزرگ لشکر ایران است؟ مگر نگفتید نگهبان مرز ایران زمین اوست؟ پس این رستم کجاست ای هجیر؟ هجیر هراسان شد و گفت شاید پهلوان شیرگیر به زابلستان رفته باشد، نوبهار است و هنگام بزم در گلستان. سهراب فریاد کشید چه سخن بیهوده مگوی، شاه ایران و تمام یلان و پهلوانانش به جنگ آمدند، آن وقت تو میگویی بزرگ پهلوان ایران زمین به رامش و جشن میان گلستان رفته؟ اگر رستم چنین کند که پیر و جوان بر او میخندند، ای هجیر من امروز با تو پیمان کردم، اگر در سپاه ایران جایگاه رستم جهان پهلوان را نشانم دهی، در هر انجمن سرافرازت کنم و گنجهایی به تو دهم که در جهان کسی ندیده. اما اگر دروغ بگویی و رستم را نشانم ندهی، دیگر سرت بالای تنت نخواهد بود. هجیر روی به سهراب کرد و گفت: اگر شاه ایران به سویش دشمنی تازد که دیگر امیدش برای نگاه داشتن مهر و تاج شاهیش از میان رود، آن روز رستم جهان پهلوان را به میدان می آورد. هر کسی توان جنگیدن با او ندارد. فراموش نکن ای سهراب که رستم به کارزار کسی می شتابد که سرش از آسمان بلندتر است. تن رستم زور صد زورمند را دارد و قامتش بلندتر از درخت است. اگر در روز رزم خشم گیرد، دیگر برایش فرقی ندارد با یک مرد می جنگد یا با پیل جنگی. هماورد او بر زمین پیل نیست، چو گرد پی رخش او نیل نیست. خب، سفر ما در کشور شاهنامه برای امشب تا همینجا بود. تا گاه دیگه و سفر دوباره ما در کشور شاهنامه و تعریف کردن ادامه داستان رزم رستم و سهراب، شما عزیزان رو به خداوندگار ایران زمین میسپارم. بهروز باشید.
خب، این هم از کشور شاهنامه که آقای دکتر علی نیکویی تقدیم شما کردن. امیدوارم که لذت برده باشید. و اما داریم در خصوص ذوق و شوق برای شما صحبت میکنیم و اینکه ذوق و شوق چه چیزی در شما الان بیشتر از هر چیزه. در ادامه تعدادی از تلفن های شما رو میشنویم، چند تا از پیامک شما هم میخونم.
عشق و ذوق من از بچگی ساز دوغل بود. اون موقع ساز سنتی می‌زدن، ساز دوغل. عاشق ساز دوغل بودم و الانم انشاءالله قصد دارم آینده برم یکی از این آلات موسیقی، مثلا ویولون خیلی علاقه دارم، برم کلاس انشاءالله یه نوازنده خوبی بشم. از برنامه خیلی خوبتون ممنون، متشکرم. رضا زردشتم از شیراز.
به چه ساز باحالی علاقه مندی؟ دو هول در دل شبم خیلی اتفاقا میچسب الان زدنش. و خدمتتون بگم که خب نوازندگی الان انشالله در فراز دیگر استاد عامری فرحتن تشریف بیارن، ولی معمولا کارهای ذوقی، هنری و نوازندگی رو باید از سنین پایین شروع کرد، از کودکی.
ذوق و شوقم فقط واسه خانوادمه، ولا غیر. یعنی انقدر ذوق خانوادمو دارم، انقدر ذوق بچه‌هامو دارم، همسرمو دارم، که ذوقی چه ندارم. اونا هم ذوق اینو دارن که من بتونم کاری واسه‌شون بکنم. امیدوارم خدا کمک کنه که من ذوق کردن ذوق دیده‌هامو ببینم. با تشکر، محمود 38 ساله، نگهبان شب اشتهار.
شوق من زمانی که ایران پیشرفت کنه، کیف میکنم، لذت میبرم. یا گاهی خدا به من توفیق میده، من به خدا چند سال مشکل داره، میرم مشکل شدف میکنم، میگم شکر خدا، لطف خدا، ذوق و شوق میگیرم. سلامات از احوال.
من چند تا پیشنهاد دارم در مورد اینکه ذوق و شوق زندگیمون زیاد بشه. یکی، یادگیری رو متوقف نکنیم، روی نقاط قوت خودمون تمرکز کنیم، از تخیلاتمون استفاده کنیم، موفقیت قبلی خودمون رو در کارها بیاد بیاریم، اطرافیان خودمون رو از افراد شاد انتخاب کنیم، ورزش کنیم، نگرش دوست داشتن رو داشته باشیم. شهید مرتضی حسینی فیروز بود.
درود بر شما ابو طالب مرتضوی از زاغ مرز، که نمیدونم کجاست، به نظرم باید شمال کشور باشه چون از 0911 تلفنشون رو تشخیص دادم. نوشتن که ذوق و شوق من شنیدن رادیو و برنامه شما و صدای شماست. عزیزم منم خیلی ذوق کردم الان، آدم شما گرم.
دهه امامت و ولایت ها خدمت ملت از ایران و شما دستم در کارهای راه شب قبلی کرد می کنم. روغ و شوقی که دارم نیست که در کنار پدر عزیزم زندگی کنم، مادرم که آسمانی شدی از خدا همه مادرم آسمانی راسته بیاموزید، همچنین در کنار همسرات و فرزندم دامادم و دو نوه گلم آقا بهراد آقا رادین زندگی کنم و ذوق و شوقم این عزیزان هستن. و یه ذوق و شوقی هم دارم نیست که افتخار میکنم ایرانی هم و شیعه علی ولی الله هستم، اینم افتخار میکنم و ذوق و شوق میکنم. با تشکر عباس صادقی هستم از دستگرده بلخا.
محمد رضا کایدی نوشته که آقای بیابانکی بدون هر گونه اغراق و مداهنه عرض میکنم ذوق دارم حضرت عالی رو از نزدیک زیارت کنم و عکس یادگاری باید بگیرم. محمد رضا جان خیلی حالا من تحفه‌ای هم نیستم البته با. ولی خدا رحمت کنه استاد محمد علی بهمن این بیت رو خیلی من دوست دارم، میگه که شاعر شنیدنی است ولی ذوق ذوق توست، آماده ای که بشنویم یا ببینیم.
ذوق شوقی که بنده در زندگی روزمره هم آرزو دارم و میخواهم به زودی محقق شود، قیمت مسکن و رهن اجاره در سطح کشور به قیمت مناسب برسد که در توان مردم باشد، که راحت صاحبخانه و یا بتوانند خیلی راحت رهن اجاره کنند، و دیگر اینکه شرایط ازدواج جوانان به خوبی فراهم شود و خودم هم بتوانم فرزندانم را داماد کنم. صمیمانه سپاسگزارم. رضای شهرستان علیگودر. ممنونم.
درود بر شما، سپاس عزیزان. و اما رسیدیم به ساعت 2 بامداد، یک کمی اندکی رد شدیم ازش و موقع و گاه حافظ نیت بفرمایید. در لحظات پیش رو یک غزل از حافظ برای شما میخونم. و کشتی ما در شط شراب انداز، خروش و بلبله در جان شیخ و شاب انداز، مرا به کشتی باده درفکن ای ساقی، که گفته اند نکویی کن و در آب انداز. ز کوی میکده برگشتم ز راه خطا، مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز. بیار زان می گلرنگ مشک بو جام، شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز. اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن، نظر بر این دل سرگشته خراب انداز. به نیم شب اگرت آفتاب می باید، ز روی دختر گل چهر رز نقاب انداز. محل که روز وفاتم به خاک بسپارند، مرا به میکده بر در خم شراب انداز. ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت، به سوی دید مهم ناوک شهاب‌انداز. بسیار خوب، محل که روز وفات هم به خاک بسپارند، مرا به میکده بر در خم شراب انداز. این هم از غزل حافظ که امیدوارم مست شده باشید با شنیدنش. و اما خیال بافی های شبانه آماده پخش.
خیال بافی های شبانه. شب بود، مزرعه در سکوت فرو رفته بود، یه سکوت سنگین به اندازه جاذبه زمین، اونقدر که تمام خاطرات خوب مزرعه رو در سردی و تلخی خودش غرق می کرد. شبی که سیل اومد همه چی از بین رفت، فقط خاک باقی مونده بود بدون هیچ چیزی. روزای بعد پیرمرد و پیرزن که صاحب مزرعه بودن تو ایوون خونه چوبیشون که قسمتی از اون با سیل از بین رفته بود میشستن و با قصه به مزرعه خالی نگاه میکردن. تنها موجودی که توی مزرعه باقی مونده بود یه جوجه تیغی کوچولو بود به اسم تیغو. ساکت و خجالتی یه گوشه زیر پله ایوون تو لونهی که نصفش خراب شده بود زندگی میکرد. خیلی تنها بود، اونقدر که شبا با خودش پچ میکرد که دلش گرم بمونه. یه شب که رد ماه روی گلولای مزرعه خط انداخته بود، تیغو به یاد گذشته پا تو مزرعه گذاشت. همینطور که خودشو با دل زخمی و غمگین این برون ور میکرد، یه دفعه متوجه شد یه چیزی به پاش چسبیده، یه دونه زرد که نرم و براق بود. یه بذر. نمیدونست بذر چه گیاهیه، ولی انگار که بعد از سالها یه دوست قدیمی و مهربون رو پیدا کرده باشه به بذر خیره شد. یه قطره اشک از چشمش چکید روی بذر و دلش لرزید. با خودش فکر کرد اگه بذارمش تو خاک شاید یه چیزی در بیاد، یه برگ، یه رنگ، یه بو، شایدم یه دوست تازه. بعد با پوزش یه چاله کوچولو کرد، بذر رو گذاشت تو خاک، یه برگ خشکم پیدا کرد و روش کشید. از اون به بعد هر شب مواظبش بود. هر روز با شور و شوق دنبال قطره‌های شبنم میگشت و با دستای کوچولوش با احتیاط قطره‌ها رو میریخ روی خاک بذر. انگار منتظر یه جواب بود. یه شب خاک یه ذره لرزید. یه برگ سبز کوچیک و لرزون از دل زمین بیرون زد. اونقدر ریز بود که فقط تیغو تونست ببینتش، ولی براش مثل طلوع خورشید شادی بخش بود. هر روز یه برگ جدید در می اومد، بعد گلای سفید، و یه روز یه چیز کوچولو و قرمز از پشت برگا رشد کرد. توت فرنگی، یکی، دوتا، سه تا. پیر مرد و پیرزن که طبق عادت نشسته بودن لب ایوون، اون روز بوی شیرینی عجیبی رو حس کردن. با کنجکاوی به مزرعه خیره شدن و نگاهشون در یک نقطه خیره بود. بوته سبز با برگای پهن و توت فرنگیای قرمز و درشت با خالای ریز و ظریف. دوباره لبخند به صورتشون برگشت. نفس عمیقی کشیدن و شروع کردن به پیوند زدن بوته توت فرنگی. روزای بعد بوته ها بیشتر و بیشتر شدن، پرنده ها برگشتن، پروانه ها و زنبورا اومدن، مورچه ها صف کشیدن و صدای زندگی دوباره در مزرعه پیچید. ولی هیچ کس نفهمید که همه این اتفاقا از یه بعض شروع شده که به پای یه جوجه تیغی چسبیده، یه جوجه تیغی تنها که نمیخواست تنها بمونه. حالا مزرعه توت فرنگی از همیشه قشنگتر و زنده تر بود، با یه جوجه تیغی که آروم بین بوته ها میچرخید و قلبش برای همیشه با نفس خاک گره خورد.
خب عزیزان، ممنون از بذل عنایت و توجه شما. استاد خسرو عامری فر، خواننده آواز سنتی، پژوهشگر موسیقی و موزیسین، مجدداً ما خدمتشون هستیم. دوباره به شما سلام میگم استاد.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و پر انرژی واقعا آقای بیامرز، خیلی ماشاءالله پر انرژی هستیم در این ساعت. شنوندگان البته نه بیدارن، ماشاءالله این همه پیامکی میزنن، از کجا میزنن؟ واقعا معلومه که صحبتهای شما رو گوش میکنن و کیف میکنن. منم که واقعا از اول شب بودم کیف کردم، خیلی ماشاءالله مسلط و پر انرژی. این عزیز، انرژی داشتن خیلی آدمو پرتحرک میکنه، اگر احیانا یه چرت کوچولو میخواد بزنه بیدارش میکنه.
ممنون از شما، زنده باشید. من توی عرایزم عرض کردم عزیزی که گفت من به ساز دهل علاقه‌مند هستم، اینها گفتم که آموزش موسیقی رو باید از سنین کودکی آغاز کرد. چقدر این حرف من درسته؟ درست هست اصلا یا ذوقی بیشتر؟
البته خب ببینید، اصولا کلن هر رشته ای از طفولیت این اتفاق بیفته خب موفق تره.
درسته،
ولی یه ذرم با قول معروف چی میگن، ناشکری نمیخوام بگم، ولی واقعا من خودم شاگردایی داشتم که سنای بالا.
آها.
باید دید که هدف از یادگیری موسیقی چیه.
درسته.
آیا میخواید اکتیو بشید؟ آیا میخواید مطرح بشید؟ آیا میخواید تحصیلاتتون رو ادامه بدید تا دکترا و بالاتر؟ و یا نه، خیلی هستن که الان من خوب میبینم که میان پلوبنده و خیلی جای دیگه که دکترای جوابشون کردن، سنای بالایی هستن، افسردگی گرفتن، دورشون ام اس گرفتن، اصلا دیگه زندگی یه مقدار براشون تنگ شده، یه وز مقدار نمیتونن دیگه، حتی دکترا هم به قول معروف جوابشون کردن، خود دکترا میگن برو دنبال موسیقی.
آفرین. یعنی موسیقی درمانی، درمان با موسیقی،
درمان به اون شکل که نه، ولی چون درمانی بازاره یه بحث دیگه هستش که مثلا طرف میره موسیقی گوش میکنه، ولی وقتی خودش میاد تو این وادی، حالا میاد موسیقی رو یه مقداری یه ذره علمی تر یاد میگیره و با اون بیشتر میتونه با قول معروف سرگرم بشه، خودش رو ریلکس کنه و خب با قول معروف خودشو بازسازی کنه و از اون تنش ها و از اون مشکلاتی که حالا از نظر حالا روانی جسمی داره دور کنه.
درست.
به این شکل من یعنی قبولش دارم. و یعنی از این نقطه نظر که شما فرمودین حالا دنبال دهل رفتن یا نرفتن چه اشکالی داره بره، من خودم شاگرده 60 ساله دارم،
یعنی در سن بالا هم میشه رفت دنبال موسیقی.
میشه رفت، منتها حالا خوب بستگی به اون استاد داره، بستگی به خودش داره که چقدر توانش به قول معروف بر این هستش که اینو یاد بگیره و چقدر هم وقت میذاره. چون واقعش خود موسیقی که من اول صحبت هم عرض کردم خدمت تمام دوستان که این برنامه رو میشنون و حضرت عالی، گفتم که موسیقی آدم واقعا ریلکس میکنه.
همینطور
گذشته از این که حالا به شکل حرفه‌ای که ما بهش نگاه میکنیم و تو این وادی رفتیم، ولی واقعش اینی که الان خود من وقتی که واقعا دیگه تمام فشارا که به میاد میرم من یک ساعت که کار میکنم
آرامش به شما میده،
اصلا یه آدم دیگه میشه.
چقدر
واقعش همینه. و اون افرادی هم که حتی اومدن پلو من این حالت رو درک کردن، گفتن از اون روزی که من اومدم عوض شدم.
چقدر عالی. چقدر
خیلی از بچه‌های حتی اینجا هستن که از صدا سیما هم هستن که میومدن پلو من و الان هم میان، اصلا از مشکلاتی داشتن عدیده، الان یه مقدار آرامش پیدا کردن. نمیگم مشکلاتشون رو موسیقی حل میکنه، نه، وقتی تمرکز میکنن یه مقدار از اون پراکندگی فکر و خیال و اندیشه و نمیدونم فکرهای واهی که میاد تو مغز همه ما میاد، اینا رو جمع و جور کرده که حالا بتونی تصمیم بهتری برای این مشکلاتی که الان به وجود اومده.
چون خودتون از چند سالگی رفتید سمت موسیقی؟
من که از واقعا بچگی، حالا خب بالاخره
که شما رو تشویق کردی به،
ولی کلا به شکل حرفه‌ای یادمه که من کلاس‌های متعددی می‌رفتم تو یکی از فامیلامون این با استاد مرتاش نزدیکی داشت. یه دفعه من نمیدونم جشنی گرفته بودم و من تو اونجا خوندم یا آوازی خوندم.
آها.
بعد ایشون خدا روشون
شاد
فکر میکنم دوره‌ور مثلا 22 سال بودم.
22 سال.
البته از بچگی میخوندم، یعنی واقعا تو تمام مهمونی ها تمام مجالس ها میخوندم، ولی خب حرفه‌ای نه. آها. که مثلا بدونم که این دستگاه. بعدش یه مدتی رفتم کلاس این که به صورت ردیف‌ها رو یاد بگیرم، حالا بهتره که اسم دوستان رو نیارم چون اونا واقعا اصلا معلم آواز نبودن. بعد تو اون مهمونی این فامیلمون گفتش که خودشم خواننده بود، گفت فردا میخوام ببرم دیگه پلوی استاد. منم از هیچ جا خبر نداشتم. خلاصه آماده شدیم و بعد از ظهری بود و ما رو بردن تو جامعه بار بود.
آه.
اونجا محلی بودش که مال
حتی آقای دکتر نیکوی گفتن بار بد درست سلام.
بله حالا میگفتن اون موقع ما بازه رو باید تحصیل کنن. بله جامعه بار بد، بعد مال آقای مرتاش بود.
آه.
ما رفتیم دیدیم پرن که من وقتی وارد شدم آقای شجریان از اونجا رفته بود، چون آقای شجریان هم شاگردش بود. خیلی از دوستان بودن که آقای وفایی بودن، آقای منتشری بودن، آقای مظفر بودن و و و و ما دیدیم کلاسش هم پر بود. به من گفت، بعد ایشون رفتش گفتش ایشون خیلی علاقه داره که میخواد خواننده بشه. بعد گفت پسر جان بخونو. بعد رسم من بر این بود که بودن 60 واقعا نفر تو کلاسشون بود.
آه.
اما با 60 نفر کار نمیکرد. یه تعدادی که واقعا برچین شده بودن و خوب میخوندن و خوب کلاسش
انتخاب میکردیم،
اون انتخاب میکردیم. بعد البته نه اینکه از اونا انتخاب نکنم، من از توضیح میدم خدمتتون که مثلا یهو حالا بعدها این اتفاق افتاد که من میدیدم خب اینا میان میشینن گوش میکنن، فکر کردم مثلا به عنوان شنونده میان یا بیننده. بعد دیدم نه، مثلا بعد از مثلا یه ماه که میگذره میگه آقای فلانی یه آواز بخون ببینم این گوشه رو بخون. اگر خوب میخوند و خوب یاد گرفته بود میورد جوین افرادی که به سر این 4-5 نفری که ما جلو بودیم، اگر نه باز میگو بشین.
درست.
و اعتقاد داشت که مثلا خب اگر خواننده خوبی نمیشه شنونده خوبی میشه. و منم خیلی علاقه داشتم به این صحبت ایشون. خلاصه به من گفت بخونو، ما هم چند تا اون گوشایی که بلد بودیم و یاد گرفته بودیم این طرف تا خوندیم خیلی خوشش اومد، گفت تو هم بشین همینجا. دیگه از اون روز به بعد مستقیما با ما هم کار میکرد که این گذشت و تا انقلاب شد و کلاساش همینجوری. و بعد اون انقلاب متاسفانه اون جامعه بار بعد و آتیش زدن و دیگه ما میرفتیم منزلشون که اونجا کلاس تا زمانی که فوت کنن و روشون شاد باشه. منم دانشکده قبول شدم، دانشکده موسیقی، و بعد دیگه خدمت آقای مرحوم کریمی رسیدم و اساتید دیگه آقای ناصرپور بود، آقای صالح بودش، آقای صالح عظیمی بودش که پلو اینا ردیفا رو کامل کردم. ضمن این که در اثنای این چون پلو آقای مجیدی کنی رفتم شناخت موسیقی سنتی رو اونجا دورش رو دیدم، خیلی علاقه داشتم به سبک و سیاق قدیمی. چون موسیقی ما حالا ایشالله در هفته‌های دیگه من یک بحث کلی عرض میکنم که چه ویژگی هایی باید یه موسیقی داشته باشه و چه ویژگی هایی موسیقی سنتی داره.
درست.
که باید رو اون آیتما رو اون بندها حرکت کنه تا اسم شما بذاریم موسیقی سنتی. چون الان باب شده به هر چی که مثلا با تار زده میشه یا ها 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 هم زده میشه میگم موسیقی سنتی، در حالی که اصلا این نیستش.
استاد اصلا اصطلاح موسیقی سنتی درسته یا موسیقی ایرانی کدوم درست تره؟
ببین موسیقی ایرانی رو اون تفکیکی که با آقای کیانی انجام دادیم و خود ایشون هم خیلی مصره بخش بخش کردن. موسیقی سنتی رو ما میتونیم بگیم موسیقی اصیل.
اصیل
یعنی بله. چیزی که اصالت داره، ریشه داره
و خواستگاهش هم ایرانه.
خواستگاهش فقط در ایرانه.
درسته.
یعنی هیچ